حضرت آیت الله طالقانی در پاسخ سؤالی راجع به مسئله مهدویت از دیدگاه اسلام این گونه شروع به سخن کردند:
مسئله مهدویت که جزء عقاید شیعه است مرتبط می شود که آیندگی نیست، آینده نگری، یعنی وابسته است به این که مسیر اجتماعات و اندیشه ها به چه سمتی حرکت می کنند. به عبارت دیگر، مهدویت شخصی از لوازم یک شرایط و محیط و حرکت اجتماعی و حرکت نهایی بنابر این اصل، آینده‌ای که بشر به اون سمت حرکت می کند و می نگرد به مسئله جهانی است. این مسئله نظام اجتماعی است که بشر خواه نخواه سویی در حرکت است و اون دیدی که نسبت به آینده دارد. از این جهت می توانیم به این صورت بحث کنیم که عموم بشر یک آینده روشن، آینده‌ای که فطرت مردم و پیشبینی عقلا و متفکرین بشر به اون سمت هست، منشأ همه حرکت ها و انقلاب ها شده. انسانی که اجتماعی زندگی می کند و حسب خواص جسمی و روحی و احتیاجاتی که برای این نوع خاص از پدیده طبیعت هست ملزم کرده، محکوم کرده این احتیاجات انسان را که با هم زندگی کند و با همدستی و همفکری بتوانند طبیعت را مهار کنند و از مزایای طبیعت بهره‌مند شوند. در نتیجه اجتماع و همکاری قهرن اختلاف و تضاد و ظلم پیش آمده و هرچه اجتماع گسترده شده ظلم و حقبری و حق‌کشی، یعنی پیدایش ظالم و مظلوم، بیشتر در دنیا گسترش پیدا کرد و از همجا مبارزه های درونی اجتماع پیش آمده، یعنی به اصطلاح روز تضاد طبقاتی و بعد مبارزات. انگیزه این مبارزات چیه؟ مبارزاتی که در درون اجتماع ها و منشأ حرکت های انقلابی می شود جز این نیست که به آینده بهتری و عادلانه تری امیدوارم تا حرکت می کنم و بعدم تاریخ هم نشان داده که این نظام و این مجتمع ایده عادلانه رو همین نتوانسته در زندگی خود پیاده کنه. یعنی یک ایده ای انسان ها دارند به طور فکری، به همین ایده ها گاهی به صورت مدینه فاضله امثال سقراط و افلاطون و فلاسفه در آمده، یک نظام اجتماعی بی طبقه عادلانه ای در دنیا پیاده بشه. و همین منشأ و انگیزنده انسان‌ها شده برای درگیری و انقلاب و جنگ‌ها. و تا کنون از ابتدایی که ما تاریخ را شناخته‌ایم، اینی که ایده همه بشر هاست هنوز تحقق پیدا نکرد. این از یک جهت. از یک جهت دیگر هم انتظار یک حکومت جهانی است. یعنی حکومتی که بالاتر از ملیت ها، فرقه ها، رنگ ها، اقوام و ملل مختلف باشه. و در زمان گذشته اگر یک پیشبینی برای چنین مجتمع جهانی متفکرین و اندیشمندان داشتند، شاید زیاد باور کردنی نبود. بشرهایی که در اطراف زمین از هم پراکنده به صورت قبائل، به صورت تمدن‌های دور از هم، چطور تصور می‌شد که همه اینها به هم نزدیک بشوند و بتوانند یک مجتمع واحد جهانی تشکیل بدن؟ یکی از پیشبینی‌های این حکومت عدل و حکومت حقی که ما شیعه انتظار داریم، حکومت جهانی است. و اگر 20 سال قبل، 300 سال قبل، 42,000 سال پیش این مسئله رو کسانی پیشبینی می‌کردند، شاید به هیچ گونه باور کردنی نبود. اما الان ما می‌بینیم که کم کم سیاره زمین برای انسان کوچک شده و همه با هم ارتباط پیدا کردن. و روی همین انگیزه ها، حوادثی که در یک گوشه ای از دنیا پیش میاد، موجش در همه دنیا تأثیر داره. به خلاف زمان سابق که در یک جای دنیا اگر جنگ بود ارتباطی به نقطه دیگر نداشت، اگر شرق بود ارتباطی با غرب نداشت، اگر غرب بود همینطور جنوب، شمال. اما الان میبینیم که در یک جهت دارن پیش میرن به وحدت. این هم یه مسئله و این پس مسیر تاریخه. و همین که در این قرن اخیر جامعه ملل تشکیل شد، حقوق بشر اعلام شد، نه حقوق یک مردم خاصی در یک گوشه دنیا، در یک قسمتی از عالم، حقوق بشر. یعنی حس شد که همه بشر نسبت به هم مسئولیت. پس از این جهت هم قدم‌هایی به طرف یک مجتمع دنیایی و وحدت جهانی، یا به اصطلاح امروز حکومت جهانی، تا به حال پیش رفت. باز حکومت امام زمان و آینده‌ای که ما در نظر داریم، یکی از خصوصیت‌هاش این است که حکومت فکر و عقل، هدایت، رهبری و ما این مسئله را الان خوب میتوانیم بفهمیم، با اینکه مردم سابق نمیتوانستن، برای اینکه انگیزه های ملل مختلف همیشه یا قومی بوده، قبیلگی بوده یا نژادی بوده و مرزها مرزهای جغرافیایی و نژادی بوده همیشه. ولی الان ملاحظه میکنید که به تدریج دنیا مرزهای نژادی، قومی، جغرافیایی رو از میان دارد بر میداره و مرز میشه مرز فکری، مرز عقیدهی، مرز مکتبی. پس از این جهت هم دنیا به طرف یک وحدت فکری داره پیش میده، یعنی در جهت فکر دارد جلو میرود و اون مرزهای محدود سابق رو از میان برداشته و بیشتر هم بعد از این خواهد برداشت. پس هم از جهت فکر، هم از جهت آینده نگری و امید به آینده، که همه ملل فطرت بشر یه آینده روشنی را اگر در نظر نداشته باشه، یه روزنه مقابل چشمش باز نباشه، تمام حرکات و انقلابها و درگیری‌ها همه از دل خواهد رفت، یعنی یأس مطلقه. پس خواه نخواه چه به صورت مکتب در بیاد و انسان‌ها مستشعر در این باشن یا نباشن، یه آینده روشنی رو در مقابل چشمشون دارن که امروز به صورت مکتب‌های مختلفی در آمد. از جهت دیگر مرزهای جغرافیایی و مرزهای زمین و نژادی از میان رفته و دنیا داره تقسیم میشه به مرزهای فکری. هر فکر قوی تر و آینده نگرتر باشه، مردم همینطور که میگویی به اون طرف جلب میشه. خلاصه مطلب این است که هم از جهت مسیر حرکت اجتماعی و مراحلش که گذرانده، هم تغییر اندیشه ها محدود یک اندیشه های بالاتر و فکری، دنیا داره به یک وحدت و حکومت جهانی که مبتنی بر فکر و اندیشه باشد، یعنی بر ایدئولوژی، یعنی بر عقیده داره پیش می. اما از جهت ادیان به خصوص، این بحثی که شد که در کتاب ها مفصل آمده، کتاب‌های اجتماعی، آینده نگری، همه مکتب‌های متشکل دنیا حرکتشون به سوی آینده است. اما چه آینده‌ای؟ عموماً ترسیمش برایشون مشکل است که حدودش رو معین کنن که آینده چیه و به چه وضعی خواهد بود. مکتب‌های سوسیالیست آینده رو میگن آینده زندگی بی‌طبقه، یعنی منتهای چشمنداز مکتب‌های سوسیالیست آینده ایست که زندگی بی طبقه باشه و مبنای زندگی طبقاتی را بر روابط اقتصادی قرار دهد. همین که می‌دانید همه جوان‌ها می‌دارن این کتاب‌ها رو می‌خونن که روابط اقتصادی منشأ تضاد و بعد انقلاب ها و بعد آمدن حکومت های منبعث از محرومی مستضعفی کارگرها و بعدم دوره هایی که این حکومت ها حکومت های استبدادی چه می کنن تا به یک زندگی بی طبقه ای بره. اما همینجا باز مبهمه این زندگی بی طبقه چجوری شد، برای اینکه ما اگر اصل حرکت انسان ها را بر مبنای روابط اقتصادی قرار بدیم و بعد تضاد طبقاتی و همین تضاد طبقاتی منشأ تحولات و پیشرفت و انقلابات شده، وقتی که حکومت یک مجتمعی حکومت هم نداشته باشه، حالا آیا تصورش چگونه است مسئله دیگر. حکومتی نداشته باشه و مجتمع بی طبقه باشه. مجتمع بی طبقه یعنی دیگه روابط اقتصادی برای همه است یکسانه و تضاد نیست. خب تضاد که نباشه، چون تضاد به مبنای حرکت میگیرد و مبنای تضاد به روابط اقتصادی میداند. وقتی که روابط اقتصادی سالم شد، یکسان شد، متساوی شد، عادلانه شد، طبقه در بین نبود، پس دیگه تضاد تضاد هم نبود، حرکت حرکت هم نبود، مرد بعدش چی؟ بعدش مردم همه باید فقط نفس بکشن و راه و دیگه اون حرکت انسانی درشون نباشه. درسته؟ وقتی همین مسئله رو مطرح میکنیم برای این مکتب ها، دیگه توجیهات عجیبی میکنم، چاره ای ندارن. ما نمیخوایم بگیم که این رو نفی میکنیم، ولی چاره ای نیست جز این که بعد از زندگی بی طبقه ای که الان شعار انقلابیون دنیا شده، ما بگیم یک حرکت دیگر هم هست. اون حرکت به چه سمتی؟ سمت تعالی، بله؟ به سمت توحیده، در جهت معنویات، در جهت ارزش‌های انسانیه که ما از اول، یعنی ما نه، اونهایی که مبنای حرکت‌های اجتماعی رو روابط اقتصادی و بعدم تضاد می‌دانند، وقتی به اونجا رسیدن دیگه مجبورن که بگوین میره روی جهت انسانیت. همین است که ما پیشبینی می‌کنیم که در اون زندگی که مورد انتظار و پیشبینی ما شیعه و ما مسلمین است، این یه زندگی انسانی، نه تنها یک زندگی بی‌طبقه، یعنی مسابقه مردم چنین اجتماعی مسابقه در خیره. چون دیگه مادیات مفهومی نداره، همه چیز همه تأمین شده، احتیاجی نیست. غریزه ثروت اندوزی هم فرض کنیم که اگر یه غریزه نباشه، یه آرزه باشه، از بین رفته. این هم تصورش مشکل، برای اینکه بشر خود به اون چیزی که تولید کرده قهرم داره. روی این زمینه ما میگوییم که همون زندگی عادلانه، همون زندگی مجتمع دنیایی هست، ولی در جهت الهی. یعنی چه در جهت الهی؟ به تعالی انسان. این از نظر مسیر عمومی عالم و مکتبها که در قرن اخیر تبدیل شده درگیری ها، تضاد ها و مسائل فکری مکتبی و قدم های جلو برداشتن و پیش رفتن در این مسائل. اما از جنبه اسلامی که سوال کردید، این مسئله آینده مسیر اسلام و قضیه به خصوص مهدویت مخصوص شیعه نیست. در کتب محدثین و علمای حدیث و اخبار و حتی عرفا ما می‌بینیم که این مسئله مهدویت در تمام کتاب ها هست. فرقی که دارد این است که در خصوصیات زندگی و حیات و نام و نشان این شخصیت هست. و این مسئله نیست که همونطوری که بعضی از علما و نویسندگان اخیر مسیحی و غیر مسیحی خواستن که این از مجعولات سیاسی جون بدانند، این اشتباهی. همونطوری که در روایات و احادیث ما مشهونه، در روایات همه اهل سنت از زمان پیغمبر این مسئله هست و مورد بحث نظرم هست. در حدود 40 سال پیش شاید بود که مجله اسلامی از قاهره برای من هر دفعه چند دورش رو میفرستادن که علمای همه محققین علمای اسلام مقالاتی داشتن و بحثایی داشتن. از جمله بحثایی که مطرح شده بود یکی مسئله همین مذهبیت با خصوصیاتی که داره یا به طور کلی. یکی از علمای اهل سنت که بیا شیخ الاسلام تونس بود این مقاله مفصل و مفصلی داشت و بحث در این بود که این قضیه مهدویت این به بعضی از سیاستمدارهای حالا یا با حسینیت با سلیمیت این جعل کردن برای اینکه خودشون به مسلمان ها تحمیل کنند. بعضی از این نویسنده های اخیر مصری هم کم و بیش همین بحث دنبال کرد. این جواب کلی برای اینا این است که همیشه سیاست مدارا از یک عقیده موجود استفاده میکنن نه ایجاد عقیده بکنن. آنطوری که سیاست مدارای شرق و غرب هم اگه بخوان از یک چیزی سوء استفاده بکنن از افکار و عقاید عمومی مردمه، نه اینکه یه عقیده ای رو ایجاد بکنن بعد بخوان استفاده بکنن. پس همین که ما میدونیم از قرن اول و قرنهای بعد اواخر قرن اول مثل مهدی عباسی که ظهور میکنه و خودش به مهدی میدانه و یا ابو مسلم خراسانی که از مشهد از خراسان طلوع میکنه و لباس سیاه رو زی عمومی قرار میده و خودش به نایب مهدی میدانه یا مهدی میدانه، این دلیل بر این است که از زمان خود رسول خدا این مسئله به قدر مسلم بوده که اینها میتوانستن ازش استفاده کنن و منطبق با خود شدید. همونطوری که میبین در این چندین قرد خصوصا در قسمت های آفریقا متمهدی های زیادی زیاد کردن. همین که اینها میگوین که این سیاست مدارها و انقلابیون سیاسی عالم اسلام از عنوان مهدویت استفاده میکنن، دلیل بر این است که بوده با خودشون منطبق کردن. البته در روایات ما هم چیزهای هست معلومه از آثار اونها، همین لباس سیاه و زی سیاهی که پرچم سیاه که علامت اعضای فعلی شده یا شعار ما پیدا شده و منشأش از همون انقلابیون خراسان شروع شده و بعدم گفتن پرچمهای سیاهی که از خراسان حرکت میکنه به استقبالش برید داریم که مهدی موعوده. اگر یک چنین عقیده‌ای راسخ در عامه مردم در همون صدر اسلام نبود که این روزه نمیتوانستن ازش استفاده کنن. بعد من این مجله رو چون چندین شماره در هر مرتبه میفرستادم برای مراجع عمومی و عزلای قم فرستادم، برای مرحوم آیت الله حجت، آیت الله موسوی، آیت الله سعد و همین منشأ شد که مرحوم آیت الله سعد کتاب المهدی رو نوشت. و کتاب المهدی تمام روایاتی است که از زمان رسول خدا تا بعد اولا مسئله عمومیه که یه همچه آیندهی یه مهدی موعودی هست و بعدم خصوصیات و صفاتش و احوالاتش و شرایط زمانش. همونطوری که مرحوم دیرحمد حسین هندی هم یه قسمت کتاب العلاقاتش رو تخصیص داده به روایاتی که راجع به مهدی از طرق اهل سنت. بنابراین مسئله مهدویت و آینده بشریت و زندگی که مورد امید و انتظار مردم باشه فکری همه بشر دنیا بوده، منشأ همه انقلابات شده و خصوص در اسلام و خصوص در شیعه جز عقاید شیعه است، مثل مسئله عصمت، مسئله امامت، مسئله مهدویت و انتظار مهدویت از خصائص شیعه است. و این خصوصیت بوده که شیعه را همیشه در جهت حرکت انقلابی قرار داد. مسئله امامت، عقل، اسمت، مهدویت، اینها از خصائص معتقدات شیعه است و ملاحظه می کنید که از صدر اسلام به بعد همیشه شیعه یک گروه انقلابی و ناراضی و نبی بوده. همیشه هیچی رو قبول نداشت، حتی خلفایی هم که به ظاهر یه مقداری خودشون منطبق با موازین اسلام می‌کردن و عدالت اجرا می‌کردن، اونها هم قبول نداشتن. اگر هم در یه زمانهای موقتاً با بعضی از سلاطین ساخت و سازی داشته، روی یه مصلحت بزرگتری بوده و الا این کسی که رهبری رو برای یک انسان الهی معصوم که دارای ولایت میدانه چطور بیتوانه که کسانی که هیچ دارای این شرایط و خصائص نیستن قبول بکنه؟ و این از خصائص شیعه است و همین است که میبینیم امروز هم همین خصوصیت که منشأ یه همچه انقلابی یه همچه تحولی شده و این عدالتی که به طور کلی مورد انتظار مردم دنیاست در شیعه مشخص شده، مبین شده، شرایط زمانش و حتی خصوصیت شخصش. همونطوری که قرآن هم یه همچه پیشبینی رو کرده، در روایات رسول خدا هم بوده، آیه شریفه‌ای که در دو جا در دو سوره یا سه سوره قرآن وَالَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، در یکی از سوره ها پیامد آیه ولو کره المشرکون، در یکی از سوره ها وکفا بالله شهیدا، اون خدایی که رسولش که فرستاد با دو نیرو، دو اصل هدایت و دین حق، این دو نیرو که منشأ پیشرفت این رسالت، چون اونی که بشر طالب شد همین طالب هدایت، راه هدایت رو گم میکنه، تشخیص نمیده، ولی اصل هدایت که انسان میخواد از این تاریکی ها و ابهام ها و تحیر ها خودش به یه جایی برسانه، به یک ساحل نجاتی برسانه، این مطلوب انسان ها. و دین حق، دین یعنی مجموعه معتقدات و قوانین، مجموعه معتقدات و قوانین این که مردمی به اون ایمان داشته باشن، این نامش دینه. دین گاهی دین حقه و یا حق و باطل مشروبه یا باطل محض، یعنی قوانینی که بشر وضع می کند به صورت دین در میاد برای انسان، این قانونی نیست که همگانی و جامع و برای همه انسان ها باشه. ممکنه برای یه گروه این قانون مفید باشه، برای گروه دیگر مضر باشه، برای یه طبقه مفید باشه، برای یه طبقه دیگر مضر باشه. قوانین بشری به از اندیشه ها و افکار و شرایط زمان ظهور می کند، نمی توانه این حق باشه، یعنی قوانین حقی که برای بشر، همه بشر و آینده بشریت باشه. هرچه هم عادلانه باشه نمی توانه برای همه تأمین عدالت بکنه. و همینطور رهبری هایی که در دنیا، رهبری های فکری، رهبری های محدودی با همه پیشرفت علم به اعماق دریاها و زمین تا آسمان ها رو پیش رفتن و کشف کردن، هنوز انسان نمیدانه که به چه سمتی حرکت میکنه و مسیر واقعی زندگیش چیه. این مطلوب انسان ها، همه انسان ها، سر پیشرفت هر حقی و انبیا همین بوده. پیش از اینکه قدرت جنگی پیدا کنن و سلاحی به دست بیارن، اون دلخواه مردم، اون دلشده مردم رو به مردم ارائه میکرد. قرآن هم در این آیه همین رو بیان میکنن که اون خدایی که رسولش رو ارسل رسوله بالهدا، چراغ هدایت به دست او داد در میان تاریکی ها، و همینطور قوانین و دین و اصول حق، همین که همین نیرو، همین قدرتی که بر همه قوانین و مکتبهای دنیا خواهد تفوق پیدا کرد. نوزه رو نه اینکه اونها رو از دین خواهد برد، یعنی بالای اونها خواهد قرار گرفت، همه اونها رو تحت شعاع خواهد قرار گرفت. این وعده قرآن در صدر اسلام، ابتدای نزول قرآن، و همینطور گفته های پیغمبر در اون بهبوه فشار مکه، فشار مدینه، جنگ ها، محاصره ها، به طور قطع میگفت این دین من خواهد کشتم. روزی که مسلمان ها در اثر هجوم احزاب و قبائل قریش اطراف مدینه رو خندق میکندن، در محاصره واقع شده بودن، شاید اکثر مسلمان ها خودشون رو باخته بودن، به دو کم در محاصره این همه قبائل عرب، سنگی رو که از جا میکندن، پیغمبر اکرم کلنگ رو گرفت، گفت بگرید من هم کلنگ بزنم این سنگ رو از خندق بیرون بیارم. برقی زد، فرمود که قصرهای قسمتهای شامات و غرب عالم برام پیدا کرد. برق دیگه زد، فرمود که قصرهای مدائن شرق دنیا برام نمایان شد. اون دیگه مسخره میکرد. الان در یه همچه محاصره ای که از ترس و وحشت دور خودشون خندق حق میکنن، این بیاد شرق و غرب برای من فرق خواهد. اما دیدیم طولی نکشید، این بعد محقق. و بعد در زمانهای مختلف این همه دشمنی ها و مخالفت ها برای خاموش کردن این نور دعوت اسلام، و تا همین قرن اخیر این همه اشکالات، شبه ها در مقابل اسلام، که تمام دستگاه استعمار همه متحد شدن که این اسلام رو بپوبن و نگذارن یه حیات و حرکتی در این برای مسلمین پیش بیاد، معذوری تابه ها گرچه خفیف هم بوده، جایی هم توقف پیدا کرده، اما پیشرفت اسلام متوقف نشده. این وعده ای که اون روز پیغمبر خدا میداد، بگیم تابه ها کم و بیش همین وعده ها تحقق پیدا کرد. حالا یکی مردمی، ما خودمون هم از این انحراف هایی که برای مسلمین از بعد از رسول خدا و زمانهای بعد پیش آمد متأثریم، ولی در این که این موج و این حرکت هیچ متوقف نشده، که ما مشهود تاریخ ما و وضع فعلی ما منسلاتینی که و خلفایی که در اسلام در هر ناحیه دنیا به اسم اسلام حکومت کردن، از اونها راضی نیستیم، ولی اینها رو باید مقایسه کرد با سلاطین سابق، قدرتمندهای سابق، سلاطین بعد از اسلامی که در ایران پیش پدید آمدن، با ساسانی ها و قلدری های اونها. این حرکتی که اسلام ایجاد کرد اگرچه منحرف هم شد، ولی متوقف نشد. این است که ما وقتی که تابه های وعده های قرآن و وعده های رسول خدا را و ائمه را ما تحققش به با چشم می‌بینیم، نسبت به آینده هم باید امیدوار هم انتظار داشته باشیم، هم امید. محتوای این اید و تظاهراتی که ما شیعه داریم همین است که به دنیا بفهمانیم ما آینده روشنی داریم. البته مثل خیلی از تعالیم اسلام وقتی که به دست مردمان منحرف و ضد حق و ضد عدل افتاد مفاهیم رو مسخ کردن مثل من مفهوم انتظاری بودید مثل مفهوم صبر صبری که در قرآنه حقیقه مفهومش این است که انسان بنشینه و در درون خانهش فقط ناظر همه فجایع باشه این معناش تو از وقایت این سپر گرفته این بی سپر به میدان نرو نه از جنگ گرفته صبر در اسلام معناش چیه؟ معناش این است که از همه وظایف انسان خودش رها بکنه بنشینه یه گوشه یه و بگه صبر میکنم یا صبر همون جنبه مثبت و مقاومت داره انتظار ظهورم وقتی مسخ شد معناش این شد همونطوری که تا همین اواخر هم ما بین مسلمان های خودمون میدیم که معنای انتظار ظهور یعنی شما این وظیفه نداری کاری نداری همه رو واگذار کنید به دست امام زمان و کار امام زمان هم تقسیم کردید اون قسمت های مفیدش برای خودمون قرار گذاشتیم سهم ما اون قسمت های درگیری و جنگ و اصلاح و حرکت گفتیم به عهده گذاشتیم اقامه حدود و جمعه و جماعات همه به عهده امام زمان ولی قسمت های مفید دست ما و این مسخ شدن این حقیقت محرک و حرکت و این حقیقت انقلابیه همونطوری که تا به حال هم شیعه همین کنه اما چگونگی این محیط، این مجتمع دور نماش چجوره؟ یه منظمان چی کار میکنه؟ ما از مضمون روایات و احادیث اصیل و صحیحمون میتوانیم دور نمای این مجتمعی که امام زمان باید یک رهبر الهی در ظهور بکنه میتوانیم بگرد روایات مشهوریه که فرمیاد یملأ الله به الارض عدلا و قسطا بعد ما ملعت ظلما و جورا یه همچه شرایطی باید پیش بیاد مثل طفلی که باید باید به زمین بخور بلندش اگر شما به بچه تون ببینید که از این پله پرت میشی زیاد باور نمی کنید تا پرت نشی نمیتواده باور کنید که پرت شدن یعنی یا دست و آتش زدن یعنی چی این بشر به یه تجربیات شده مکتبها همه نقصشون و کوتاهیشون رو نشان بدن از این مدعیان اصلاح و عدالت و رهبری دنیا باید مایوس بشن و ظلم همدانی بشه نه اینکه ظلم زیاد بشه در زمان گذشته اگر یه جایی ظلم میشد به جای دیگر ارتباط نداشت املاع نمیشد پر نمیشد ولی دنیا باید طوری به جایی برسد که همه مردم ظلم رو در تمام ابعاد لمس کنند به این حالت انفجار حالت آمادگی حالت انفجار شما در همین انقلاب خودمون تا مردم در همین سال گذشته لمس نکردن این دستگاه و رژیم سراپاش دروغ و ظلمی رو قیام نمی کردن آمادگیشون برای یک چنین قیامی با یک رهبری قاطعی برای این دید که همه ظلم رو لمس کرد این رو حالا شما وسعت بدید به تمام دنیا همه دنیا باید از این مکتبها که یه قسمتش ممکنه حق درش باشه یه قسمت دیگرش هم دروغ و فریب و اطفال مردم این دستبندی ها که همه برای به اسم محرومین، به اسم بیچاره ها، به اسم مستضعفین همینطور روی گروه های داخل خودمون هم شعارشون طرفدار مستضعفینه ولی آیا میرن دست مستضعفین رو بگیرن؟ در دنیای بزرگ هم همینطوره این مکتب ها نارسایی خودش رو باید ملموس برسانه یعنی همه حس کنن که دیگر راه نجات بسته شد و منتظر باشن آماده باشن همونطوری که در همه حرکت های طبیعی تا استعداد کامل نشه جهش پیدا نمیشه تحول پیش نمیاد باید این یه روایت معروف در نهج البلاغه چند جمله از امیرالمومنین که من با همه علاقه‌ای که داشتم اخباری که راجع به امام زمان بررسی کنم و یه قسمت زیادش در زمانهایی که فرصت و وقتی بررسی کردم یاد می کنم از این چند جمله امیرالمومنین که سندش هم معتبرتر از دیگر روایاته جامعه‌تر و کامل‌تر نمی‌توانیم دریابیم خصوصاً این منظره و اون آینده و اون تصرفی که یک رهبر الهی در مردم می‌کنه چه جور تصرف می‌کنه چطور مردم اون آماده رو دیدشون رو تغییر می‌ده نفسیاتشون رو تغییر می‌ده این در یک قسمتی از نهج البلاغه که مرحوم سید رضی نقل کرده از ملاحمه ملاحم از ملهمه ملهمه یعنی جنگ های درگیری ها و حوادث آینده و در نهج البلاغه یک قسمت همونطوری که میدانید مسائلی که مطرح شده آینده دینی ها و پیشبینی های است که امیرالمومنین علیه السلام با اون دید خاص خودش نسبت به حوادث آینده خبر میداده که بعضی از این قسمت ها این ملاحم در زمان خود یعنی بعد از خود امیرالمومنین و همون زمانهای اوائل بعد از شهادت حضرت مثل قضیه خبر دادن از حکومت اموی ها و پسران مروان که جور خواهند حکومت کرد و آینده بصره و حوادثی که در محیط عرب خواهد پیش آمد و محیط اسلامی امیرالمومنین خبر داده واقع شد بعضی چیزام خبر داده که همون واقع نبود و مرحوم سید رضی که مؤلف نهج البلاغه بوده بیشتر تأثیرش جنبه ادبی داشته و توجه به قدرت ادبی بلاغتی نهج البلاغه داشته این قسمت هایی از خطبه های امیرالمومنین که به دستش آمده انتخاب کرده و اون چیزهایی که از جهت ادبی تشریحی بوده برا اونها رو در نهج البلاغه ضبط کرده متاسفانه یه قسمتی در دست رفته تا حالا ما از همون قسمت ها میتوانیم با پیشرفت و افکار اجتماعی و تحولاتی که برای دنیا پیش آمده از نهج البلاغه استفاده یه خطبه یا یک کلام مفصلی بوده از علی علیه السلام که مرحوم سید دو سه قطعه از اینجا نقل کرده باز تکرار میکنم از جنبه بلاغت و از این شخصیتی که در آینده دنیا خواهد ظاهر شد و رهبری جهان رو بدست گرفت همینجا شروع میکنه خیلی باید دقت کرد در این تعبیر و ما از همین چند جمله میتوانیم چهره مجتمع الهی و اسلامی که رهبری او با یک شخصیتی با همه این صفات و خصوصیاتی که در روایات ما هست بشنه یعتف الهوا علی الهدا کما عطف خدا علی الهوا این فاعل یعتفو کیه؟ مرحوم عبدو سید رضی شارحی و نهج البلاغه میگن همون شخصیت آینده است این چیکار میکنه؟ هواها هوسها خودخواهیها رو تغییر میده به طرف هدایت این یه تصرفی است که از جهت پیشرفت و تکامل روحی و اخلاقی و بشر تا این حد رسیده و امام زمان این راه رو به روی اینها باز میکنه یعتف الهوا علی الهدا همونطوری که در سابق زمان هدایت همیشه آلت دست هواها بود رهبرهایی پیدا میشدن به اسم رهبری خلق ولی هوسهای خود میره خواستن انجام میدن همونطوری که امروز هم در دنیا میدن یعنی بشر به اسم رهبری به هدایت به یک جهت عالی و حرکت انسانی رهبری می‌کردن، بعد هوس‌ها، شهوات، آرزوهای خودشون رو به اسم رهبری بر مردم تحمیل می‌کردن. امام زمان کار رو بعد می‌کنه، یعطف الهوا، هواها رو بر می‌گردانه به طرف هدایت. تمام ازا عطف و خدا خلال هوا فرزان سالیان زیاد رهبری هدایت دنبال رو هوس‌های هوسرانها و فرصت طلب‌های دنیا. جمله دومش رو باز دقت کنید، و یعطف الرعی علی القرآن کما عطف القرآن علی الرعی. یعنی بعد از آنی که سالیان درازی قرآن وسیله آراء شخصی مرغوم شده بود و آراء خودشون رو قرآن رو منطبق با آراء خودشون می‌کردن، همونطوری که در روایات ما درباره نهی از تفسیر درد همین معنا. تفسیر درد یعنی تفسیری که برداشتی از قرآن بشه مطابق آراء. این جمله را من برای اینکه تکمیل کنم درباره تفسیر اینجا اشاره میکنم، این است که این روایان از ائمه معصومین ما من از تفسیر برعی، یعنی شاید از اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم شروع کنم، قبلا هم که تعبیری ما نداشت. چرا؟ برای اینکه بعد از آنی که اسلام گسترش پیدا کرد، آراء مختلف پیش آمد و نظریات مختلف درباره مسائل فرقه های اسلامی، شعبه های اسلامی، معتزله و اشاعره، شعبه هایی که بعد پیدا شد و بعدم فلسفه‌ای که در بین مسلمین از یونان و هند و اینها وارد شد، مسلمان ها و رهبرهای اسلامی و مفسرین قرآن همونطور که الان ملاحظه میکنید یه آراء خاصی داشتن. عارف بود، برای خودش یک دید خاصی داشت، متکلم بود دید خاصی داشت، فیلسوف بود دید خاصی داشت، هر متکلم یه دید خاصی داشتن. بعد قرآن رو تطبیق میکردن برای آراء خودش و این غیر از این است که اصلا در قرآن رو درش تفکر نکنید، تأمل نکنید. رأی قبلی معیار فهم قرآن قرار ندید. من فسر القرآن به رأیه فیتبع مقعده من النار، جایگاهش آتشی. و این است که هنوز ما مسلمان ها مصطلح هست. امیرالمومنین هم میگوید یکی از تصرفاتی که اون ولی بزرگ در جهان اسلام داره این است که یعطف الرعی علی القرآن کما عطف القرآن علی الرعی. همونطور که سالها آرایی را اتخاذ می کردن روی حوث ها، دید ها، مکتب های مختلف، قرآن را به اون تصدیق. این یک قسمت که سید رضی درباره اون شخصیت آینده و اون مجتمع آینده و کاری که می کنه، تصرفی که می کنه بیان می کنه که این مسئله بسیار مهمی است. همه امام شیعه ها که این همه درباره آینده امام زمان و قیام امام زمان بحث میکنیم، هنوز نتونستیم ترسیم بکنیم که امام زمان یک کار میکنه. کار اولش چیه؟ البته در بحثای بعضی از روایات کار اولش اینه که شمشیر بکشه و جنگ بکنه، ولی مسئله مهم اینه، تصرف و هدایت فکریه و برگرداندن هدایت‌های فرعی و هوس‌ها و هواهایی که به اسم رهبری هست به هدایت اصیل و الهی، برگرداندن قرآن به اون چی که خود قرآن. بعد می‌فرماید حتی یه قسمت دیگر همین سلام، حتی تقوم بکم الحرب علی صاحب. از یک جنگی که به نظر میده که جنگ اینجا شبه که بعد از این جنگی که مردم همیشه بعد از جنگ های بزرگ اجازه کردید یک تحولات فکری جدیدی و یک مسائل نوی در دنیا مطرح شد. شاید نظر امیرالمومنین همین باشد که یک جنگ بزرگ جهانی خواهد در گرفت، چون این جنگی که امیرالمومنین خبر داده تا حالا تحقق پیدا نکرد. حتی تقویم بکم الحرب مخاطبی مراد عموم مردم جنگی خواهد در گیش و هیچ کسی نمیتوانه بر کنار بماند، همه را از جا بلند اونایم که این طرف میخوان خودشون نگه دارن نمیتوانم این طرف. پس چه جمله‌ای داره که از جنبه ادبی مرحوم سید گرفته، این جمله رو نقل کرده، از جنبه معنا خیلی پرمحتوا. بادیان نوازش را ممنوعتن اخلاق را سلوان رضا را القمن آقابت را. جنگی که همه رو به پا می‌داره، در صورتی که تمام ممنوعتن اخلاق را، اخلاق مراد پستانه، تشبیه میکنه. اول مطمئن دادیان نواجزها، نواجز دندانهای درندها و پلنگ و شیره که در منتهای قذب و خشم دهانشون باز میکنن که تمام دندانهای آخرشون و اول به طورتی باز میشه. این تشبیه و استعاره است که جنگ به تمام قدرت و با تمام خشونت در دنیا جهان باز میشه. پشت سرش هم امدادهای مادی و سلاحی پشت سر هم کمک میکنه. این با این وضع زمان این سلاحهایی که دارن ذخیره میکنن بالاخره کارش به کجا خواهد رسید؟ سران دنیا توی کاخها مینشینن برای محدود کردن سلاحهای محیب جنگی، ولی از این طرف زیر پاشون مشغول کار هستن. این هم غریبهای دنیا، دنیای امروز هی جمع میشن در این کنفرانس و اون کنفرانس که سلاح ها رو محفوظ کنن و در این عالم برن میسازن. حلوان رضا ها در ابتدا اون سپاهی که حمله رو شروع میکنه یه مقدار فتح میکنه سپاهی که بره، و این جنگ مثل همون شیر اول به کامشون شیرین میاد و ادامه میده، ادامه که میده پدر همه رو در میاره. القمن عاقبت را تلخ خامیش برای دنیا خواهد. اینه که در این کلام امیرالمومنین دنبال اون یعتف الهوا آمده، به نظر میرسد که قبل از ظهور یک همچه دولت حق یا نظام حقی که دولت هم نمیشود اسمش رو گذار یعنی که مسئله خواهد. بعد میفرماید که وقتی قدم فردا انسان میبینه حبیبه و اون چیزی که خواسته برای تمام مسائل آینده دنیا و تحولاتی که پیش میاد داره میده فردا. و یعت القدر به ما لا تعدی علی چیزی میتوانه این همه اختراعات، این همه مسائل پیش آمده برای اون مردم بیان فرداها خواهد پیش آمد، چیزهایی خواهد پیش آمد، ما تصورش هم نمیتوانی دونه. بعد از انقلاب یک چنین حکومتی باز یه جمله می‌فرماید، یعفظ الوالی من امالها من مساوی اعمالها. در این انقلاب بزرگ که هر انقلاب مثل انقلاب ما که خیلی منطبق با هم که شاید انشاءالله مقدمه یک حکومت عالی جهانی باشه، ولات این حکومت انقلابی والی های حکومت سابق رو به شدت تعقیب می‌کنه. این جنایاتی کردن پرونده ها چون روی میکنن، یعفظ الوالی من امال ها به مساب یا اعمال ها. باز میگذره باز یه جمله دیگر فرماید که و تخ روزو لحون هر من افاوی به طبق ها. زمین درون زمین تمام پاره های دیگرش به بیرون میریزه و در دسترسی انتبالی قرار بود که مراد آیا ذخایر زمینه، یعنی این ذخایر و این منابع طبیعی که مصرف جنگ ها و درگیری ها و کشتار ها و محرومیت ها شده حالا به دست این نقطه به نفع مستجعب به نفع محرومی و تنقی له الارض بلمن مقالیده ها مقالیده زمین چیه؟ آیا میشه غیر از این رو تعبیر کرد که مقالیده زمین یعنی کلیت های طبیعت یعنی اسرار طبیعت همین اسرار طبیعت همین اختراعات همین اکتشافات که به دست حکومت ها و قدرت های دنیا وسیله تبلیغات و انحراف و جنگ و تحریک و استضعاف مردمی شده به دست او خواهد افتاد که وسیله خیر و پیشرفت و هدایت بشر. اینم یک جمله آخرین جمله برای تصویر چنین حکومتی این است که می‌فرماید حیر الناس این فحد لفتیده این فایی که تفریع آمده با اینها معلوم شد تمام اینها این درگیری ها این جنگ ها این ظهور اسرار خلقت و مقالید زمین و افلاز کبه افلاز زمین مقدمه برای این است که حیر الناس این فحد لفتیده دوستانی نبارد تعمل کنید به مردم نشان میده که عدالت جاری و عدالت ساری بین مردم چیه یعنی همه مردم دنیا همه انقلاب ها همه رهبر ها همه حکومت ها دایشون چه میگن ما میخوایم عدل برخواست عدل یه مفهوم ذهنی یه مفهوم کلی علی هم میگه من میخوام عدل اجرا کنم معاوی هم میگه من میخوام عدل اجرا کنم مکتب های امروز دنیا هم هر کدوم میگن ما عدالت بشر مکتب سرمایه داری چه میگه؟ بشر باید آزاد باشه در کار خود در ذخیره ثروت هر چی میتونه نان و ثروت از هر راهی به دست بیاره عدالت اقتضاش نیست میگه عدالت دیگه عدالت این که بشر آزاد باشه هر چی میتونه از هر راهی به هر وسیله‌ای از راه مسموم و نامسموم زیان به دیگران قسمت های مکتب و سرمایه داری خیر از این چیزی نمیده یه عدالتی مکتب سوسیالیست و کمونیست چی میده اونم میگه که ما باید سلب مالکیت بکنیم و بشر رو از جهت مالکیت خونساش کنیم تا مالکیت به دست دولت بیفته برای که عدالت اجرا بشه ولی در هر دو تا حالا عدالتی ما ندید همان دایه عدالت همان مکتب های جزء و کلی که در داخل و خارج هر کشور و هر مجتمعی هست همین دایه عدالت دارد ولی این عدالتی که نشان میدن وقتی میخوان پیاده کنن مردمی که دنبال اونا حرکت میکنن و انقلاب میکنن خون میدن وقتی میخوان پیاده بکنن اونی که میخواستن اگه تاریخ دنیا رو ببینید از اول دنیا تا حالا بشر دنبال رهبرهای دیده که عدالت رو پیاده بکنن ولی اونی که پیاده کردن این نبود انبیا هم که مجال ندادن پیاده کنن ولی این خصوصیت امام زمانه این فرماید حیر الناس نشان میده نمایانه عدالت عملی قسط عملی کیف عدل سیره این عدلی که همه بشر آرزوش رو میکرده از زمانی که تمدن پیش آمده از زمانی که فکری پیش آمده درگیری هایی بوده محرومیت هایی بوده ظلم هایی بوده و بشر هرچه پیاده شده خواستش رو ندیده او نشان میده و یور ناس کیف عدل سیره این همه معنی قصدیست که قرآن میگید قیام در قصد که قیام به قسط و قسطی که قرآن به اون تکیه میکنه تنها یه عدالت ذهنی نیست پیاده کردن عدالت نه این هم عدالتی که فقط در جنبه قسطی که هر کسی به اندازه کارش محصول کارش رو ببره که تمام قسطی قسطی نیست که به حسب استعداد هم هر کسی به حق استعدادی رو حق استعدادی که داره، موقعیتی که در مجتمع داره بهش بده. بخیال میکنیم یا مکتبهایی که همین قبلی که مردم از جهت زندگی رفاه پیدا کردن و تفاوت کم شد، این قسط الهی نه قسط الهی نیست. هر انسانی که متولد میشه یک خصوصیت ها و یک نحوه از خصلت ها یا میراثی ها که یه میراثی داره به هر کسی، همونطوری که در یک مکتب در یک دانشکده ما میبینیم که ذوق ها متفاوته. این کسی که ذوق ادبی داره باید کار ادبیش رو ادامه بده، اونی که ذوق فلسفی داره ذوق، اونی که ذوق ریاضی داره ذوق ریاضی. همونطوری که در عالم خلقت همیشه در یک شب تمام زنهای دنیا که حامله هستن پسر نمیزن، همیشه هم دختر نمیزن، با یک نسبت معین. در خلقت انسان ها استعدادهای مختلفیه و هر استعدادی برای یک کاری که مجموعاً ترکیب یه اجتماعیه و اگر این استعدادها رو جابجا کنید، دکتر طبی که رفته تحصیلات کرده و باید بیاد اینجا مریض ها رو معالجه بکنه میخواد وزیر بشه، این خلاف طبیعته. این باید بری درست بده، باید بری مریض ها رو معالجه کنه. مهندس ریاضی ها که باید بره در کلاس شاگرد تربیت کنه میخواد مدیر کل بشه، این خلاف طبیعته. این کار دیگری هم میتوانه، ممکنه که ذوقش هم بهتر باشه. هر کسی باید به جای خودش قرار بگیره، هر سیزنی در محل خودش به کار بره تا اون دستی که قرآن میگوید لیقوم الناس بالقسط، انبیا برانگیخته شدن تا قسط عدالت. این کسی که لایق نیست برای اینکه رهبری بکنه، اون باید از رهبری اساس منطقش دیگه همینه دیگه، علیه افضل اعلی خیره دیگه در تمام کارها نمیشه. به هر حال قصد قصدی که در قرآن این همه تکرار شده، مجتمع قصد یا همین که امیر المومنین درباره امام زمان بیان میکنه، فیور نیاز کیفه عدلت تیره، همین نیست که فقط از جنبه زندگی مادی و معیشت قسط اقامه بشه، بلکه هر کسی دارای هر استعدادیه و فراخور هر کاریه، ذوق هر کاری رو داره، بهتر این کار رو انجام میده، باید کارها رو بگیره. اگر ما الان بخوایم واقعا نمونه از قسط باشیم، باید بعضی از این آقایون و وزرا بود وقتی میدونن این زیر دستی بهتر کار انجام میده، خب داره کنار بری دستی بلش کنید، عدالتی رو اقتضا میکنه. و این جوانهای ما که از خارج حرکت کردن آمدن، باید هر کدام فراخور کارشون، تحصیلاتشون، شغلی که مطابق زمین این ها، این این سیره عدالتی که باید اجرا بشه و در حکومت امام زمان به طور کامل، برای اینکه هر قدر ما مسلمان ها بخوایم این اجرا کنیم، این احاطه‌ای که یک شخصیت عالی الهی داره در هر کسی رو به جای خودش نگه داره نداره. دنبالش می‌فرماید که و یهدی میتن کتاب و سنت. یکی از کارهای دیگر امام زمان است که قرآن مرده، سنت مرده رو زنده می‌کنه. یعنی قرآنی که در این مدت فقط وسیله چی بود؟ وسیله مردگی، و تمام احکام و قوانین و دستوراتش از حرکت و حیات باز مانده بود، اسلام و قرآنی که در قصور سلاطین و کاخها و قدرتمندها از حرکت افتاده بود، فقط تیمم و تبرک و فاتحه انباس بود و همچنین سنت پیغمبر رو احیا می‌کرد. این چند خصوصیتی که امیرالمومنین از این نظام آینده‌ای که ما شیعه به خصوص جزء عقاید ما مثل عصمت و امامت بیان می‌کنه. اول یعطف الهوا علی الهدا ثم عطف الهدا علی الهوا. یعطف و رعی علال قرآن کما عطف القرآن علال رعی. بعدش هم میفرمید که این شخصیتی که تمام منابع زمین و اثار طبیعت رو به دست میگیره در راه خیر و هدایت و یور ناز خیف عدل است بیره، به مردم نشان میده این عدالت که واقعا عملی و گم شده بشر و گم بشر همش میگرده دنباله بود او رو نشان خواهد داد و کتاب و سنتی که محف شده مرده شده آلت درد شده و سیلی خواه ها شده همه کتاب پنجان کتاب و سنت. پس ملاحظه کردید خلاصیم که اولا انتظار به یک مجتمع عادلانه آینده دوم توجه همیشه بشر تصویرها و تصویرهایی هم متفکرین و اندیشمندان داشتن و بعدم مورد پیشگویی اسلام بوده و همه مسلمین قبول دارن و ما شیعه بخصوص با تمام خصائص و صفات و اسم و اینها به اون معتقدیم و باید رو به این آینده حرکت کنیم.